بسم الله الرحمن الرحیم. درس فقه 6 استاد فرحانی 28/1/97 صفحه 156.
اینجا میگه
اجازه
نمیاد دیگه.
تفصیل بعد دلیل دیگه شو بیار. مگر بگید دلیل خاصی تو بیع الخیار فقط داریم.
همین.
خوش میگه دلیلت بگو. نگفتی.
نداریم.
میگه من نمیدونم چیه. بگو تا بررسیش کنم.
همه عرف دیگه.
باشه نگفته. اون نگفته شیخ میگه منم نمیدونم چیه. یعنی شیخ احتمالشو داده. بخونیم ثم ان الفاضل القمی فی بعض اجوبت مسائله جزم به بطلان الاجاره به فسخ البیعه به خیار رد مثل ثمن. چرا هم قید مثل ثمن میاره؟ چون به خیار خونیم معمولا خود ثمن از بین میره. و علل جناب قمی این بطلان را به انهو یعلم به فسخ البیعه دانسته می شود به فسخ بیعه که چی؟ ان المشتری لم یملک منافع ما بعد الفسخ را. آقا این تعلیل نشون میده که ذیل انقلته، یعنی از روز اول انشأ محدودن، مثل زیق فمرکی است، حالت سابقه ای داره که تو حالت مثل بطن اول و دوم شد، از روز اول حده
محدودا.
و ان الاجاره كانت متزلزله و مراعاتا، مراعات یعنی متوقفه ها، معلقه بالنسبه الى فسخ البيع انتهى. خب این خود عبارت بودا، خود عبارت جامع الشتات مفتابه از محقق قمی میرزا رحمت الله علیه. بله شنیدید اون قصه را از مرحوم میرزای قمی که اون آقا فرمود که بله به حضرت عرض کرد که من فکر کردم که شفاعت اهل قوم مال حضرت، بله مال حضرت بی بی سلام الله تعالی علیها. بعد آقا جواب داد که بی بی که برای کل عالمه، شفاعت کل قوم با میرزای قومیه، این مفهوم نداره یعنی مال فقط میرزای قومی، یعنی همین میرزای قومی کافی برای کل شفاعت قومیه که اتوش در میاد که خودش دیگه واجدون لمرتبته. بله خیلی بزرگ بود. بعدن میرزای قومی شاگرد مرحوم آشق محمد بیدابادی رحمت الله علیه بوده. و اون بله فحل الفحول این مسائل بوده و عدتون من المحققین من اهل العلم فی التراجم و من اهل العمل و السلوک اعتقاد دارن که سلسله جلیله نجف اشرف هم به محقق به مرحوم آقا محمد آقا برمیگرده، آقا محمد بیدابادی. بله استناداتش هم معلومه رحمت الله علیه مجمعی. بله رساله‌ای دارد مرحوم آقا محمد بیدابادی اجابتن عن تقاضای دستور العمل میرزای قمی، و میرزا فی آن ذاک فی مقام الافتاء و المرجعیه هم بوده و از ایشون خواسته، اسمش رساله حسن دله. بله
فارسیه.
بله بله فارسیه
حسن دله.
بله خب بله 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 آقای به نظرم آقای مدرسی یزدی از احفاد اون مدرسی یزدی صاحب ریحانت الادب صاحب گنجینه دانشوران، بله آقای مدرسی یزدی هم که در تهران بود و سال چند فوت کرد، همین تو دهه 80 فوت کرد. همین
هم مدرسی تبریزیه.
نه یزدیه اونم تبریزیه.
مدرسی تبریزیه.
حالا الحق معک. آقا من دعوای قومیتی شد، من دستان بالاست، من دخوا آقا مدرسیه. حالا
مثلا یزدی جلسه نداره که بخوام دعوا.
خلاصه طول مسئله این، بله خلاصه ایشون هم تصحیحش کرده، یه تصحیحی هم داره، دو تا نسخه هم از حسن دل هست. بله ان الفاضل تو اون کتاب گنجینه دانشوران آقای مدرسی که حالا یا مال شماست یا مال یزدی ها منم دعوا نمی کنم، کتاب قدیمیه، شاگردان آقای بروجردی نوشته، میگه شاگردان آیت الله بعد فلانی و فلانی و فلانی میگه، بعد به امام که میرسه میگه و حاج آقا روح الله موسوی خمینی اخیراً مشغول نقلیات شده است، در گذشته دائما مشغول عقلیات بوده است. میگه اخیراً. بعد میگه که آقای عاشق محتقی فومنی گیلانی هم که ایشون هم اخیراً در مسجد فاطمیه نماز میخوانند در نزدیک حرم و نمازهای باحالی میخواند، گریه های عجیبی در نماز دارد. معلوم میشه ایشون هم از همون ایام تو عوالم خودش بود. آقا همه اهل استقامتن، هر چی بودن همونه. ماها نه اهل استقامت نیستیم، اهل تلونیم، هیچی هم نمیشیم.
ما استقامت
همون قبلی کنیم. ما در تلونمون مستقیمیم، در تلونمون مستقیم. هر روز آفتابمون یه طرف طلوع میکنه.
در لذت هم باید یه استقامت داشته
باشیم. میام همین بالاخره.
آره
ما هم اهل استقامتیم. آره آره
دست
گفتن هستن اهل استقامت. بله وفقه الله، وفقه الله. خب بله بله میگم
اسباب
تلون
خیلی زیاد شده.
بله وفقه الله لمراضیه. بله البته این از باب من بنته فی بیته مقالته ازمارا معنی زاره زمیر دوم به کی میخوره. فان کان مرجع کلام المحقق القمی الا ما ذکرنا، به همون انقلت و قلت بخوره به خاطر تعلیلش، یعلم به فسخ البی فانک اوور جمله تعلیلیه، من کون المنفعت تابعتا لبقاء الملک قسم یک انقلت، یا نه حالت سابقه الملک المستند الى ذلک الملک، یه ملکی سابقه بر این ملک، حالت سابقه ای داشته خود از روز اول زیق و مرکیه. میگه اگه اینه خب فقط عرفت الجواب عنه نقضا و حل. نقضش چی بود؟ اقاله. حلش چی بود؟ ملکیت مستعد للبقاء در عین ولو بعدن آنماش انکشفه، بعدن انکشفه آنما، ولو ما فکر کردیم مستعد للبقاء کافیه برای تصرف ابدیه در منافع بی انتها. و ان المنفعت خودش رو بار توضیح میده. گفتم قسم دو ملکی که
اون
پیغام
میشه
یا عطف
به چیز میشه ملک
میشه. نه عطف به بله بذار بذار عبارت برگردونم بخوام صفحه قبلمه. من کون المنفعت تابعتا لبقا او تابعتا للملک المستند الى ذلك الملک، یعنی ملک سابقه، یعنی حالت سابقه. عطف به قسم دو به لبقا،
این ملک دوم مستند
دوم ملک اول. بله فقط عرفت الجواب عن، حالا توضیح میده جواب دوباره تکرار میکنه، میگه نقضن و حلن، اما حالا هم نقضیشه میگه هم حلی، اول حلیه رو ذکر میکنه بعد نقضیه رو دوباره. و ان المنفعته تابعتون، این جواب حلی، تابعتون للملک المستعد للدوام، للملک یعنی للملک العین ها، این ملک ملک عینه، المستعد للدوام. اینم جواب. خب اینم یه احتمال. آقا احتمال دیگه بده تو کلام محقق قمی. و ان کان مرجع کلامی الا شیء آخر فلیبین، خب بگه چی میگه حتی یون ظرفی تا بهش اشکال کنیم.
خان بعد این گذشته میگه توضیح بده
هیچ، نه اونم بگو که اشکال کنی،
تازه اشکال کنی
نبینیم صحیح یا غلطه تا اشکالمونه بگیم.
حتی یون ظرفی
انصراف داره اشکال، یون ظرفی یعنی
فیه نظر میگم قبول،
نه منظورون فیه اصلا اینطور تعبیر میکنیم، منظورون فیه یعنی محل اشکاله.
اشکاله
آه. از نوع دست به لحیه
نگه
مع، بله مع این طوری که شما داری ترجمه میکنی،
این که شما
میگید
خب خیلی دیگه
شیخ
دیگه
شیخ، نه این طوریه خب عبارت اینه داری. اون طوری که
نظر فیه
تو که زواد
مطلب یه که نظر فیه
ما حالا بله 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 اعراضان حالا معلوم شد که شیخ راضی نیست اینجا ایستادی ما داریم حرف میزنیم. ما ان الاصل خب آقا حالا نکته بعدی، آقا این نکته بعدیمون هم بگیم. آقای میرزا اگر جواب حلی من فهمیدی که علت اصلی حکمه، یعنی چی؟ یعنی چی آقای عباس پور؟ یعنی فهمت فی هذا الموضوع که این عین ملک مستعد للدوامه، تو همون به شرط رد سمن و اینا فهمیدی که ملک عین مستعد للدوامه، اینو احراز کنی، شک در موضوع نکنی. بعد احرازی که میتونه ملکیت منافع بیاره شککنا، میگه شک تو که حکم از بین نمیبره، اصل عدم تأثیر انفساخه، چون موضوع محرز بوده مع ان الاصل عدم الانفساخ استصحاب شد. کجا؟ لان الشک في ان حق خيار الفسخ في العين يوجب الخيار وتزلزل ملك المنفعه ام لا يوجب تزلزل ملك المنفعه. ما شک داریم تزلزل ایجاد میکنه یا نمیکنه. حالا اینو بگو، مع العلم بقابلیت المنفعه بعد الفسخ، بعد الفسخ ها قابلیت للتملک دارد، قبلهو قبل از این که فسخ بشود این قابلیت داشت، الان بعد الفسخ ما شک کردیم. شک ما مع العلم به قابلیت هست، شک در فعلیتشه، نمیدونیم هنوز باقیه یا باقی نیست. میگه این چه کار میکنی؟ استصحاب میکنی. حالا اشاره میکنیم به جواب نقضی، میگه اصلا جواب نقضیمون همین بود، کما ازا تقایلا البی بعد الاجاره. آقا تقریر کن تقایلو، اقاله چه شکلی بود؟ ما وقتی بعت و اشتریت رو گفتیم ظاهر قصه ملک عین مستعده للدوام و این مجوز و مسوق میسازه برای تصرف در منفعت تا بی نهایت. حالا اقاله اتفاق افتاد، در صورت اقاله چه قصه، قصه چه شکلیه؟ ما علم به قابلیت للبقا، قابلیت و نه فعلیت، علم به قابلیت از اول هم برای عین داشتیم مستعد للدوام، هم برای منفعت داشتیم علم به بقا. الان که اقاله شد شککنا که منفعت هم تصرفات لاحقش خراب شد یا خراب نشد. اگر شکت خفیفه که با اثر خود ادله اجتهادیت باید از بین، و اگر شکت ثقیل و مستقر نتونستی از اطلاقات ادله نون بخوری، استصحاب کن، تمام شد. این در واقع مفسر دیگری برای جواب نقضی حلی هم هست. میخوام جمع کنید عبارت شیخو، یعنی اقاله رو دیروز میگفتیم نقضی، اما الان رو لم داریم پیادش میکنیم، خیلی قشنگ شد. خب تمام شد، الهنا تم الکلام فی الفرع السابق به جمیع جوانبه و پایان این فرع. و بعد از این انقلت و قلت تازه واضح تر شد که ما انقلت و قلت نپذیرفتیم و قیاس به بطون رو قبول نداریم فی ای فرد من افراد البحث. فقط شیخ تو عبارت میخوام دیگه واقعا انصاف تو جمع عبارت رعایت کنیم، شیخ برای خیار رد سمن یه احتمال دیگه گذاشت، اگر دلیل دیگری دارد فلی و بیین تا ما حرف بزنیم در موردش. چون واقع این معناش چیه؟ یعنی ممکنه فی بعض الموارد ما دلیل خاص داشته باشیم، این بحثای ما من جهتن عامتن فقهیه بوده، یعنی به درد رساله به صورت قضیه حقیقیه میخوره، نه به درد استفتا تو قضیه خارجیه. ممکنه یه جایی فی القضیه الخارجیه قرائن و شواهدی پیدا بشه. مفهوم شد آقا؟ بس بریم فرع بعدی. فرع بعدی من یه مقدمه کوتاه میگم بعد میریم سراغ فرع. آقا خاطرتون هست ما در مسئله مسقطات خیار اذن ذل خیار را مسقط دونستیم، در مسئله مسقطات خیار اذن ذل خیار، فقه قبلیتون میگم اذن ذل خیار را مسقط دونستیم، مثلا تو خیار شرطی رو بحث کردیم، تو خیار قبل معکوسش رو گفتیم اذ داشت اما این هنوز قبلا آشکار
نشده
بود، پس اذن ذل خیار فل جمله مسقط. مستشکل اونجا یه اشکالی کرد، گفت که اذن منافی با بقا خیار نیست. چرا؟ چون الخیارو یرجع الی العقد یتحق یتعلق بالعقد ولا یتسرا الی العین، والاذن اذن فی العین ولا یرتبط بالعقد، فالاذن یجامع بقا الخیار، علاجش رجوع به بدل. درست شد؟ شیخ چه جوابی داد سابق؟ اینو فکر کنم مقدس اردبیلی هم فرمود. شیخ گفت که من کبرویر حرفت میپذیرم، اما سقرویین تو خارج غالبا اذن عند العقلا کاشف از اذن به عقده. نه نمیخوام بریم سراغ تصری. تصری یه جوابه، یه جواب دیگه است. بابا اذن ولو ثبوتن آن مخاص من وجهه لعل اذن باشد و به عقدم باشه، لعل اذن به عین باشد و به عقد نباشه. اما عند العقلا الاذن الصادر من الحکیم لو خلیه و تبع قرینه دیگه ای کنارش
نباشه
این کاشف از
سقوط،
کاشف نوعی از سقوط عقدم هست. این یه فعل کاشفه، ما از این جهت تو بهش نگاه کن چیکار داری بهت تعلق به العقد او العین. این فعل کاشفه، فعل مبرزه نوعا. خب این رو ما اومدیم، حالا موضوع بحث ما همین اذنه. اول شیخ همین قسمت رو توضیح میده که اگر اذن گرفت، اذن نقشش تو مسقطیت چه نوع نقشیه، همین توضیحی که گفتم رو تمام میکنه. بعد وارد بحث خودمون میشه، حالا اگر اذن گرفت و تصرفه، اذن گرفت و تصرف، خواهی تیکر بخونم تا بعد رو تیکشه بگم. ثم انه لا اشکاله فی نفوذ تصرفه به اذن ذل خیار، لا اشکاله. اول میره از اون بحث سابق شروع میکنه، نفوذ تصرف به اذن ذل خیار و ای دعواییه انهو، اگر ضمیر شن میگیری یسقط بخون، اگر ضمیر رو میزنی به اذن یسقط بخون. ان الاذن یسقط، نه چون به حاضر تصرف میاد همون شن بگیر، یسقط و خیاروهو خیار ذل خیار به حاضر تصرف یسقط، اونم شن بگیر.
پس شرط تفسیر نمیگیره چون بله. اولی اختلافی نیست، دومی اختلافیه.
بله اختلافیه، دومی دعوا با مقدس اردبیلیه. لا اشکال فی نفوذ تصرف به اذن ذل خیار، ای تا اینجا. اما و انهو یسقط خیاروهو به هازد تصرف،
انهو اطوری چیه
جانم؟
انهو تایر مسئله،
انهو اول ثم انهو لا اشکاله، انهو میخونی، انهو نمیخونی
باش.
و انهو یسقط خیاروهو به هازد تصرف.
نفوذ تصرف به چیه؟ نفوذ تصرف همون اسقاط دیگه.
نه معلوم یجام، الان اول گفتم که یجامه، میشه نفوذ تصرف باشد اما بعدن هم حق خیار باشد و نهایتا علاج به رجوع به بدل. تو ذهنم از مقدس اردبیلی شیخ اینو نقل کرده بوده، یادم نیست الان.
اینجا
الان
یه دونه مقدس اردبیلی داریم اینکه این گفته همون رو میگه.
نه این مسئله رو همینم هم گفته از مقدس اردبیلی، نمیدونم حالا چی زده. مجمع الفائده مال مقدس اردبیلیه.
دلالت ظالگر و سقوط نه سه چهار خط پایین‌تر داره یا بود حالا بالا سر هم همون رو خواهد بگید ایز دلالت بر سقوط خیار نمیده
الذی اورد ابو المحق
آ تو عبارت مثلا اسم آورده الذی اورا میرسه. بله من از
حالا انه اگه عطف باشه به نفوذ مشکلی نیست، لا اشکال فی نفوذ و لا اشکال
فی انه، لا اشکال نیست، فیه اشکالون اختلافی دعوا. خب قبلا خوندی، من از جیب خودم نمیگم، با توجه به عبارت شیخ میگم، نه با توجه به ظاهر عبارت.
اختلافی بودن
نه آره سو به نحو حرفی، اگر اینو میگی دیگه بر اصل هیچ
چیز نه
چون اما داره اما بعدش میگه اما به خاطر این
لا اشکاله،
نه اینکه همین
فقها لا اشکاله. باشه آقا سلام رو همین خیر الکلام ما قل و دل لا اشکاله مجامع با وجود اختلاف نیست، مجامع با وجود اختلاف است. باش من اگه اینه میگید من رسد از همه حرفام دست میکشم، حرف من مطابق با واقع نه یکیه، من اشتباه کردم.
من شیخ هیچ وقت
اما دعمش این نیست،
شیخ لا اشکال اینجور نمیگه.
حالا اگه اینه میگه وقتی که دعوا نداره استثار با خودتون، من دارم فقط نکته میگم، میخوام بگم آقا همه روزه مال اینه، این از خود اختلاف توش هست. حالا همین هم یه جمله رو میخوام بگم، اختلافش هم تو زن مقدس عدمی هر اسمش پیدا شد تو عبارت، اونجا دعوا بود، دعوا پدر مادر دار، نه دعوا آسون دو سه جلسه کار ببره. اما حالا وجه تو وجه سقوط چیه؟ وجه سقوط اما برای سقوط ها، نه برای صحت تصرف. اما لدلالت الازن علال التزام بالعقد عرفه. بابا از یه فعل کاشفه. بله و این قبول دارم حرف تو رو. لم یکن منافاتون بین الازن فی التصرف الازن فی الاتلاف و بین ارادت الفحص و اخذ الغیمه. اخذ الغیمه یعنی علاجش بدل. چرا لا اشکال، چرا لم یکن منافات؟ این با علا مسلک کسی که میگه الاخیارو یتعلق بالعقد و اذن فلعین است ولا یرتبط کل منهما بالآخر. شیخ میگه خب من نخواستم که بحث ثبوتی کنم، تو چرا فکر میکنی من همش دارم بحث علمی ثبوتی میکنم، من دارم بحث کف میدونی میکنم با نمیگن این فعل صادر اندل اخلا چقدر دلالت داره، چقدر زور داره، این کاشف از فسخم هست. ولو که ان الخیاره یتعلق بالعقد، این کاشفه. کما نبهنا علی فی المسئله السابقه. خب یه مقداری چند صفحه پیش هم همینو بحث داشتیم، قبلا هم همینو بحث کردیم. و بهی با این توضیح یندفع الاشکال الذي اورده المحقق الاردبیلی حالا گفت من عدم دلالت ذلك على سقوط الخيار اتقوا عن مواضع التهم. من پیش مطالعه کردم اما یادم نه الان تو ذهنم نبود اینجا الان ما اسم مقدس هم. من از صبح دارم همینطور درس میدم بله لذا یادم نبود تو این عبارت اسم مقدس هم. اما ارتکازم اینه که ما قبلا یه دعوا مفصلی با مقدس اردبیلی داشتیم یعنی واقعا بله. خب
در نوشتش خداوند میفرماد بله کان من عند غیر الله لوجد فیه اختلافا کثیرا که گفتاره
بله استاد چون خودش تو اصفهان هم هیئت آیت الله داره اینا آدم بزرگه ولی این ما واسه اصول فقه درس بده انقدر سر شروع نمیرسید بعد میان سر کلاس مقاله بخون ببینیم چی میخواد بگه.
نه من عند الله و رسول هیچ کتابی رو بدون پیش مطالعه نمیام درس. نه دعبم اینطوره. من موقعی که من برنامه هم دارم، یعنی مثلا من الموجز که میخوندم درس میدادم الموجز یا الموجز خودی که چیزی نیست. خب خیلی هم سخته اینی که دارم میگم با یه الموجز یه دو یک سال یه دور تهذیب امام میرفتم، یعنی تو هر بحث همین بحث ها رو میخوندم میرفتم جلو برای خودم، یعنی یه دور علم و با امام میرفتم. یه بار مثلا یه دور دیگه دارم درس میدم میرفتم فواید نائینی میخوندم، با هر بحثی بالمناسبه مبانی نائینی برای خودم دوره میکردم. بعد یه بار شما یه کتابی درس میدید مثلا نصف علم توی سال، یه بار یه کتابی درس میدید که یه دوره علمه، یه دوره علم میخوای یه دور رو باش کنارش بخونی پدرت در میاد. نه بهانه است برام، یعنی همین که مثلا دارم مفهوم شرط میگم بذار ببینم نائینی تو مفهوم شرط چجور جنبندی کرده برای خودش. به مناسبت میرفتن اینطور.
شاید داشته باشه موجز درس میدادیم اشکال میکرد میخواستیم بپیچونیم میگفت نه استاد فرمانی گوش دادم اینجوری گفت. دلو به داخله آره.
چون واقعا بعضی ببین عبارت نویسنده معمولی، ما الان نویسنده معمولی داریم خیلی. قدیم اصل بر نویسنده اجتهاد بود، یعنی این تا ملا نمیشد دست به قلم نمی برد برای نشر. سیره علما اینطور بود، تا 60 سالگی کار علمی میکردید، تازه از 60 سالگی به بعد یواش یواش داشت یه سری تراوشات. بعد قلم یک عالم اینا رو تو بحثا هرمنوتیک هم میگن ها، نه الان من دارم عقلای قوم میفهمن. بابا کل این نوشته ذهنیت یه عالمه که اومده رو کاغذ. خب این مرد بزرگ چی تو ذهنش خلجان کرده رفت و برگشت کرده که این شده شاهدش؟ این خیلی مهمه. یک عبارتی یادم هست شاهد این قصه که دارم عرض میکنم، یک عبارتی یادم هست از علامه حسنزاده آملی حفظه الله در بحث حرکت تو این کتاب گشتی در حرکت، من اهواز بودم، بعد این عبارت صریح در تناقضه، عبارت صریح در تناقضه. کتابی دارن گشت در حرکت قلم خودشون، این عبارت با این عبارت نمی سازه.
خود گشتی در حرکت هم تناقض
نه اون گشت به معنای این که حرکت رو به عنوان یه مرتع و جنگل حساب کردی که بریم بگردیم توش اینطوری. لذا اصلا اسم فصلهاش گلبن و گلگشت و گلدشت و اینطوریه. بله عنوانهاش اینطور. بعدن من بله بعدن من رفتم محضر ایشون با یه استحیایی هم. خب من میرفتم شونم وقت میداد سوالام بعضی میپرسیدم. بعد رفتم محضرشون گفتم آقا واقعیتش چیه من نمیفهمم. خیلی هم تلاش کردم. گفت خود چیه؟ گفتم آقا اینه. بعد گفت که خوی واضحه. گفتم آقا میدونم واضحه، من خرم نمیفهمم والا با خدا نفهمیدم، والا اومدم این با خدا همینطور گفتم واقعا خب میخوام برای یه چیاد. بعد من فهمود فلان عبارت دیدی؟ گفتم آقا با خدا یه عبارت ملا صدرا دیدم، یه عبارت دیدم، یه عبارت هم دیدم، اما این نیست. آقای آمنی یک توضیحی داد، منم اشکال کردم دوباره، یعنی گیر کرده بودم تا حل بشه. آقای آمنی آخر این توضیح من فهمیدم، به والله نفهمیده بودم، یعنی خریت محض معنا واقعیش هیچی نفهمیده بودم از این بحث. و دیدم این مرد چقدر چی تو سینش بود. بعد ایشون فرمود که آقای طباطبایی میفرمود شاگرد خوب نعمته. من فکر میکردم نوشتم واضحه و قبول کرد که ظاهر عبارت تناقض داره، یعنی نفهمیدن منو قبول کرد ریشه داره، اما این وسط من فهمیدم چقدر تو صدور این علما چیز هست و مطلب هست که ماها. بعد او هم فکر میکنه این نوشته نمایندشه، یعنی فکر میکنه خودی که بابا آدم خب معصوم خونیست، فکر میکنه این تمام مافل بال رو آورده، اما واقعا ممکنه خروجی. لذا نقل که مرحوم آقای طباطبایی وقتی بدای نهایی نوشت داد برن درس بدن چند دور، هی تدریس میکردن در اشکال میابردن که ای بیابی بشه. اگه قراری یه متن آموزش بشه باید در عین ایجاز و اختصار وضوح، نه تحصیلی ها، نه پژوهش، وضوح تدریسی. وضوح تدریسی این استاد باید شرحش کنه، وضوح مطالعاتی یعنی خودت بخون بفهم، این باید اتفاق بیفت. لذا کتاب مجتهد رو باید عمیق خوند، تو باید اول در سعه و وسعت او قرار بگیری، تو فرکانسش قرار بگیری تا لمس کنی چی داره میگه. واقعا اینطوریه. و الا میشه گفت که گفت چرا ما صدای مورچه نمیشنیم؟ گفت خب فرکانسش از صدا گوش از پرده گوشه تو بالاتر که نمیفهمی. تو یه کتاب میبینی میگه خب این مورچه ایه، هر مورچه‌ای بر پای 4، یه اصول فقه بر پای 5. بابا این یه مورچه‌ای نیست، اگرم مورچه سم صداش از فرکانس تو بیشتر. بعد اینطوری که طلبه هم وقتشون تلف میشه. اما اگر درست کار بشه تدریسن و تحصیلن، اونم بره زحمت چه بکشه طلبه، بعد دوره زمان تحصیلن کوتاه میشه. یعنی این مثلا المجاز خونده این مطلب خود یادیو، بعد میاد تو اصول فقه میبینه خود اینو من یاد گرفتم دیگه، دیگه سریع میره. بعد مشکل نداریم کتاب تمام نشه، میره تو رسائل. رسائل یه ظاهر داره که همین چیزیه که تو آقا گفته القطع حجت ذاتا. خب این القطع یه بار تو اصول فقه خوندم، یه بار تو المجاز خوندم، همیشه بلدم. بعد تو دیگه به جای این که بری با حواشی و شروح عادی رسائل کار کنی، کتابای متعارف که شرح عادی متن میکنن، میری تو رتبه بالاش کار، میری مثلا حواشی آخون میخونی، میری قرائت نائینی از شیخو میخونی، میری قرائت سید یزدی میخونی، رتبت میاد بالا. بعد وقتی میرسی به درس خارج نمیگی که من بعد 10 سال تازه به 200 سال پیش علم حوزه رسیدم، حالا کل 200 سال میخوام تو درس خارج جمع کنم. تو با درس خارج تا 50 سال پیشت رسیدی، نهایتا تا امام و محقق خویی اومدی، چون اینا همه حواشی و شروح بر رسائل مکاسب و کفایه داره. حالا یا حواشی مصطلح نوشتن یا تو درس خارج نظریه تقریر کردن، شما رفتی از عبارتش، نه کل عبارت درس خارج، اونجایی که قرره ما حسن کلام شیخ را. آره ما خیلی رشد و سرعت و قوت و الان حوزه داره به پوکی میرسه بچه‌ها. یک خطرات جدی اینه. ببینید ما الان وقتی میریم تو درس خارج نه کل این گذشته رو باید ببین، ما عادی که میایم تا کفایه تو 10 سال کار کردیم، بعد میخوایم تو 8 سال مثلا، تو 9 سال، تو 10 سال، تو چند سال بریم کل کفایه تا الان رو کار کنیم. خب الادم، خب الادم من
10 ساله
گل به سرم زده بودم، من موقع گل به سرم میزنم، گل به سرم زدم که الان اینا، بعد چطور میخوام کل اینه جمع کنم؟ نمیشه. بعد مدرس درس خارج مجبوره فقط یه آخوندی بگه، یه دو تا حاشیه بگه و جمع‌بندی کنه. بعد میدونی چه خیانتی در دراز مدت به حوزه اتفاق میفته؟ دوره طلایی نجف اشرف مورد بررسی و کنکاش قرار نمیگیره، این وسط تو خلع میمونه، پوک میشه. حوزه بعدی 150 سال دیگه بعد از 400 سال پیش شروع کنه دوباره، اونم چه دوره؟ دوره طلایی حذف شده، دوره طلایی اعلام خمسه، یعنی عاشق عبدالکریم و آقای بروجردی، اونورم آقای نائینی و اصفهانی و عراقی. بعد میبینید چه ظلمی کردیم ما به حوزه امام زمان. خب اینا علم دین بوده که تولید شده، اینو ما باید حل کنیم. ماها حالا نباید بذاریم اتفاق بیفته، یعنی باید کل عبارت ها فوائد حفظ بشین، کل عبارت ها محاضرات حفظ بشین، کل عبارت ها مرحوم امام، کل عبارت های بروجردی، یعنی اون اقلش اعلام خمسه و سیدین اخیرین امام آقای خویی و اون اعلام خمسه ای که پشت برده. حالا اگه محقق تر باشین تو عبارات شاگردان آخون یا معاصرین، محقق رشدی کسیه؟ محقق نهاوندی کسیه؟ سید یزدی کسیه؟ نمیدونم اسد ابوالحسن کسیه؟ مرحوم اینا آدم های بزرگی بودن، مرحوم شهیدی کسی بوده؟ نمیدونم سید عبدالفتاح مراغی کسی بوده؟ مرحوم عاشق هادی تهرانی، اینا هم کسای بزرگی بودن. حالا اقلش این نبا، این محدوده که گفتم خمسه نباید. آره خب، و به یندفع الاشکال الذي اورده المحقق الاردبیلی على الله مقامه و مقامهم اجمعین من عدم دلالت ذلك على سقوط الخيار. درست شد؟ تمام. و اما ایه توجیه بود برای اینکه تصرف نافذ و سقوط خیارم اتفاق بیفتد، و اما لان التصرف الواقع. آقا یه توجیه دیگه بود،
شاهدی این بود اشکالی که آقای بنده گفتم درست ها؟
بله بله بله،
باشه یعنی دفع اشکال آقایی
قبول کردم. بله بله قبول کردم، قبول کردم، من قبول کردم. من یه جور دیگه حلش کرده بودم، گفتم لا اشکال مال حکم اوله و انه یسقط خیار و باز التصرف امال و اما این دومی نظریه استدلال میخواد، داریم استدلالش میاریم، اولیش بدیهیه با لا اشکال حلش کردیم. موقع لا اشکال علاما هو المشهور در عبارات مکاسب معنا شده برای فرع، ما دو تا فرع داریم، یکی لا اشکال فی نفوذ التصرف، یکی هم فرع دوم یسقط الخیار املا. یسقط الخیار دو تا دلیل میخواد، دو تا دلیلش داریم میاریم. من اینطوری معناش کردم. حالا
اون اصلا لایشکال نمیگم، به یه اندفع اشکال پس اشکال بوده، لایشکال هم نبوده همچین.
بله آره. حالا من این دومی رو معنا کردم، من اصراری ندارم به تفسیر خودم، با هر کدوم بگید بالاخره این دومی محل بحثه. و اما لان التصرف الواقع تفویت لمحل حاضر حق. حاضر حق چی بود؟ خیار. وقتی تو اذن دادی که او تصرف کنه و او تصرف کرد و عین از بین رفت، دیگه موضوعی برای خیار وجود نداره. به اذن صاحب، تفویت به اذن صاحب الحق است، به اذن متعلق به تفویت ها، التفویت به اذن صاحب الحق، یعنی مثل یک اقرار عملی و اقرار فعلیه. مفهوم دارم چه عرض میکنم؟ حالا که اینطوره فینفذ التصرف، یعنی لا ينفسخ، لا ينفسخ یعنی ينفذ التصرف. تصرفه که چی بوده؟ مثلا اجاره بوده، نافذه دیگه. ولا يتعلق الحق بالبدل لأنك فوتت بإذنك، بس خودت بود. خیلی خوب. لأن أخذ البدل بالفسخ فرع تلف العين، تلف العینی که کجا؟ فی حال حلول الحق فيه، فی الفلع حق بود تلف شد ای، اما تو خودت اتلفته به نفسک، خودت موضوع حق رو بین بردی. لأن أخذ البدل بالفسخ فرع تلف العین است، لا مع سقوط الحق عن العين، حال حلول حق ملاک است. تمام شد. الهنا تم الکلام. این فرع به پایان رسید. حالا فرع دوم، فرع دوم شبیه به همین فرع. آقا اگر اذن به تصرف داد اما این آدم تصرف نکرد، آیا این اذنم کاشف از سقوطه یا نه؟ اینجا او دعوایی داریم که آیا مسقط باید مبرز فعلی داشته باشه یا تمام العله اذن
است،
رضایت قلبیه.
مبرز همین بیان کرده دیگه، مبرز اذن در تصرف
هم مبرز جوارحی هم میخواد ادامش یا نه؟
جوارحی
تر. بله
استاد این عمل نگرونگه
ابراز کرده. خب تمام حرفتون قبول کردم، الان بذار من یه دو جمله هم من بگم که تمام بشه بحث، یعنی حلال بشه. بله حالا میخوام جوارحی تره رو معنا کنم. اگر تو دلیل یک باشه، اما اول باشه، الحق مع خسرویی و آمنی، بله و کلاهما کلیالی، بله حسن الحبیبی و حالی کلاهما کلیالی علا افق شیخین علا طرفه نقیزه فصف، یکی این بره کلاس و یکی آن بره کلاس. بله ببین تفاوت را از کجاست تا به کجا. بله خب اگر ما گفتیم که یک توجیه، یک حرف شما درسته، همین اذن کفایت میکنه، و اگر دلیلمون دلیل دوم بود تفویت محل حق، هنوز تصرفی نشده که تفویت محل حق اتفاق بیفته، پس فرع آخر اما مرتبط با فرع قبلمون، ولو اذن ولم يتصرف، خسته ی آقا، ولو اذن ولم يتصرف المأذون، اگر اذن بدهد اون آقای ذوالخیار اما جناب من علی الخیار تنبلی کرد ولم يتصرف، ففی القواعد و التذکره انه یسقط خیار الاذن. اونی ذوالخیار که اذن داد خیار خود چه ساقط کرد اما اول، اما وعن المیسی فاضل المیسی انه المشهور، سقوط خیار مشهوره. خیلی خوب اینم تا اینجا تمام. قیل رفتیم سراغ جنبندی هایی که مفتاح الکرام انجام داده، که ان منشأ هذه النسبه که گفت مشهوره، فهم استناد المشهور فی سقوط الخيار فی صورت السابقه الى دلالت مجرد الاذن، وجه یک اما چون دیده که در فرع قبل به امای یک تمسک کردن، استنبطه که در این فرع هم باید این فتوا را بدهن، یعنی که انه خود این فرع انگار تو عبارات اونا تو کتبشون ذکر نشده، علل قاعده هم کردیم کلام رو بر این معنا. ولا یزر فیها ولا یقدح فیها، فیها فی دلالت مجرد الاذن تجرد الاذن عن التصرف، افتاد آقا؟ اما اگر دلیلمون دلیل دوم باشه چی؟ نه خیر دیگه این حرف درست نیست. وقد منع دلالت الاذن المجرد فی المسالک و جامع المقاصد والقواعد، مسالک کیه؟ شهید سنی. و جامع المقاصد کیه؟ قواعد کیه؟ علامه و بهی تنبل کلام.
قواعد منم بود
اشکال نداره، اما این و مرجح اقوا ولل متعین داره، علمین جلیلین محقق کرکی و شهید سنی. و وقتی این ستا رفتن یه طرف عند عدم الدلیل بگو شیخم همون وره،
اینا گفتن اذن مجرد دلالت نداره.
بله اذن متعهل دلالت داره،
شیخ مجرد واسه براده
اذنهاش
دلالتی
نداره، اما اذن متعهل دلالت داره ها، چون متعهل دیگه با تمام طیب نفس اذن میده. تمام شو، خیلی خوب بریم سراغ مبنای مرحوم شیخ. حالا آقا من خیلی خسته شدم، انرژی ازم گرفتم. بذار بهار خیلی انگار فصل خوبی نیست.
نه الان دوباره خونه شده، خیلی بلغم رو ریخت به هم دیگه. روایت
اجامت هایی
که شده بود باطل
چند جدی؟
وارده این سردی
الان ما شبگم یعنی الان ما به اجاح پس ما که تنبلی کردیم حجاب نکنیم الان دوباره؟
یه دویست رو همون تو جیبه بود
بله پس الان هر وقت شما میفرمایید بریم حجامت کنیم
شعبان...
حالا یادم بیاری یعنی با شما ما
حجامت کنیم حجاب ربیع المومن
بله واقعا و از باب اعماله اون از باب اعمال
مرحوم اثر داره که خستگی تو اعمال
جناب مرحوم نه اونو میشه یه طور دیگه
هم نه اون شبها بلند شده تحجیب